25 نو کفایه 1 استاد علی دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. ساعت شما چند؟ خوبه. قال ابو عبدالله علیه السلام: من اراد ان یعلم ما له عند الله فلینظر ما لله عنده. من و شما دوستان مأمور به تفکری، تفکر و فکر و ساعتن خیرون من عبادت سنه. گاهی یه فرصتی پیش میارید، حالا من چقدر میتونم بگم این حرفا رو جایی تأمله، ولی گاهی دوستان مثلا ماهی، دو ماهی، سه ماهی، سالی یک فرصتی انسان براش پیش میاد، البته نیاز به سفارش هم نداره، شاید تا حالا برای خودتون زیاد پیش اومده باشه، این سوال برای خود آدم پیش میاد که من وضعیتم بالا چجوریه. بله، حالا تو زمین چی میگن چی نمیگن، درود، مرد، حجت الاسلام، آیت الله، آیت الله العظمی، مرجع تقلید جهان تشیع، یا هرچه، بالا چی میگن، بالا چه خبره، خدای متعال نظرش راجع به من چیه، کارای من اونجا چیه، چه قیمتی من نزد او دارم. این سوال اگه برای کسی پیش نیاد خیلی بی فکره، پیش میاد فایده هم. بعد اینجا افراد مثلا گاهی بعضی ها پرس کنید برمیدارن تفعول به قرآن میزنه که اینه قرآن چی میگه. اگر بیاد مثلا به انختر تو که فستم لما یوها، خیلی خوشحال میشه، باز میشه. اگر بیاد نسوق المجرمینه الی جهنم وردا، ناراحت میشه، عیز میشه. الله اکبر. امام یه راهی که خارج از تخمین و حدس و گمان و تفعل و قربه و استخاره و راهی از طریق علم حضوری، همونجه که ما خودمونو درک میکنیم، گرسنگی رو، تشنگی رو میفهمیم، علم حضوری پیشنهاد میدن. میفرماین که اگر میخوای بفهمی و پاسخ این سوال رو درک کنی، یا درون خودت رو نگاه کن، ببین خدا نزد تو چه قیمتی داره، چه پایگاهی داره، چه جایگاهی داره. هیچ تموم میشه. من اراده ان یعلمه ما له عند الله، ما یعنی قیمت، ارزش. کسی که اراده کرده بداند چه ارزشی برای او نزد خداست، فلینظر ما لله عنده. چون دوستان این دو تا از هم جدا نیست، اشتباه نکنید. نمیشه انسان خدا را دوست بدارد و خدا انسان را دوست نداره، این محاله. انسان از خدا راضی باشد و خدا از انسان راضی نباشه، نمیشه. انسان جلیس خدا باشه، خدا جلیس انسان نباشه، محاله. انسان محب به خدا باشه ولی خداوند محب به انسان نباشه. این دو طرفه باید ببینیم که این بر چه خبره. اگه میخواد ببینی تو آسمان چه قیمتی داری، ببین آسمان نزد تو چه قیمتی داره. اینا از هم جدا نمیشه. لذا در یک روایت دیگری به داوود فرمودم یا داوود ابلغ اهل ارضی، به زمینیان برسان، انی حبیب و من احبن، جلیس و من جالسنی، مونس و من انس به ذکر، صاحبون لمن صاحبنی، مختارون لمن اختارنی. من میترسیدم این رو بگم با اینکه تو ذهنم خلجان میزد ولی سانسورش میکردم. دیگه تو این حدیث که دیدم این مقدار چون جرأت پیدا کردم، و مطیعون لمن اطاعنی، خداوند فقط مطاع نیست، خداوند مطیع هم هست. که حال معنا میکنم یعنی چه خدا مطیعه، خداوند مطیعه. این جوریست دوستان، من طلب وجده، من وجده طلب، جدا نمیشه. لذا قرآن میگه یحبهم و یحبونه، راضیتن مرضیه، فقط راضیتن نیست مرضیه هم هست، راضیست از طرف خدا، مرضیست از طرف خدا، دو طرفی میشه دیگه. لذا راهی که امام علیه السلام ارائه میدن اینه که نگاه کن ببین خودت چجوریست خداوند نزد تو. لذا در اون آیه کریمه ادعونی استجب لکن دقت کنید دوستان، این آیه علت و معلوله. ادعونی استجب، هیچی دیگه هم نداره. این که بگیم استجب مراد اجابت اقتضاییه، اجابت شأنیه. ادعونی، حالا من دلم خواست استجب، ممکنم هست اجابت نکردم، این خلاف ظاهره. ظاهر عناوین خوندید دیگه، اینا که تو اصول میخونید و منطق دوستان، فقط مال صلات مسافر و دماء صلات که نیست، مال معارف دینی هم هست، باید به کار برد. ظاهر عناوین چیه؟ فعلیت، نه اقتضا. بله اقتضا دلیل میخواد. همینطور که الماء و طاهر یعنی ماء بالفعل، طاهر هم یعنی طاهر بالفعل، الخمر و نجس یعنی خمر بالفعل، نجس هم یعنی نجس بالفعل، ادعونی استجب یعنی استجب بالفعل، ادعونی استجب. باز دیگه میگیم که ابن شجری گفته یه چیزی مقدره اینجا، ادعونی استجب ان کنتم صالحین، ان کنتم مطیعون، مطیعین اینا. بله اگر قبلش داره یا ایها الصلحا، یا ایها الذین آمنوا ادعونی استجب لکم، اما آیه خطاب به همه انسان هاست، سوبسیرم نباید بدیم، تقدیرم نداره. لذا اهل معنا میگن ما دعا دو رقم نداریم، دعای مستجاب و غیر مستجاب، دعا همیشه مستجابه. همطور که توبه دو قسم نداریم، مقبول، توبه همیشه مقبوله، دعا همیشه مستجابه. منتها چون نمیشه دوستان خدا را بخوانی و خدا تو را نخواند، این به خاطر این بحث، اگر شما دعوت کردید او هم دعوت میکنه، شما بخوانید او هم میخواند، او هم جواب میده، او هم عکس نظر میکنه. منتها گاهی وقتا این دعاها که میبینید مثلا مستجاب نمیشه، یا تو یاش گیره، یعنی ادعونی نیست. انسان‌های زیادی فکر میکنن خدا را میخوانن ولی هوا را میخوانن، نفس رو میخوانن، دنیا رو میخوانن، یا تو یاش گیره، ادعونیش خلاصه خلل داره، شرط محقق نشده، یا جواب رو ما ناجور تفسیر میکنیم، استجب رو فکر میکنیم یعنی باید همونی که گفتیم بده. در حالی که میدونید معنای استجابت این نیست. استجابت یه معنی عام میداره. شما یه نفر میاد پیشتون، یه جوانیه، میگه آقا 1,000,000 قرض میخوام، مثلا میخوام فلان، یا یه کمکی به من بکن. شما میگید ولی من دستم خالیه، کمکی نمیتونم بکنم، ولی یه جا معرفیت میکنم برو سر کار. میگه خب خدا خیرت بده، معرفیش میکنید، خوشحالترم میشه. خب اینجا شما درخواست او رو به جا نیاوردید، درخواست او این بود که 1,000,000 پول به من بده. شما کار معرف، اما شما جوابش رو دادید، یعنی جوابش رو دادید، نگاهش هم کردید، از توجه هم بهش کردید، ولی اینجوری کارش رو حل کردید. در روایات هم داریم که خیلی وقتا انسان میخواند خدای متعال یه شکل دیگری جواب او رو میده، ولی دعا ردخور نداره. پس ادعونی استجب، استجب رو باید درست معنا کنیم. ممکنه صلاح طرف نباشه، یه جور دیگه خداوند جوابشو بده. اینه که اهل معنا میگن بین دعوت خداوند، بین خواندن خداوند و اجابت او جدا ناپذیره. این همونه که مطیع لمن اطاعنی، یعنی مستجیب لمن دعانی، لمن اطاعنی، اطاعت کند و حتی نخواندم من جوابشو میدم، من مثل یک مطیع به کارهای مطاع رو انجام میده، کار او رو انجام میدم. این معنای مطیع اون لمن اطاعنی. به هر حال دوستان یه فرصت هایی پیش میاره انسان فکر بکنه، خوبه یه دفعه گرم مباحث که میشیم، کفایه و حاشیه کفایه و بعدم فقه و نمیدونم رجال و بعدم مسائل زندگی و زن و بچه و اینها، واقعا گاهی غافل میشه آدم. و چون حب نفسم داریم، دلمون نمیخواد واقعیت ها رو باور کنیم، یه چیزای ریز و بزرگش میکنیم. به جناب موسی گفتن چیشی داری برای ما؟ موسایی که در شعبانیه میخوانیم خدایا تو با او مناجات کردی، نجوا کردی، صحبت کردی، فناجیته، اینجور میگیم دیگه. به این جناب فرمودن چی داری موسا برای ما؟ گفت خود نماز خوندم، روزه گرفتم، ذکر تو رو بر زبان جاری کردم. فرمودن صلات که لکه برهان بیچ، صومم که لکه جنه، ذکرم حال یادم نیست، این موقع حدیثشو میاری میخونیم، اونم که هیچ. چی برای ما داری؟ یعنی یه دفعه جناب موسی دید دستش خالیه، هیچی نداره. خودمونو دوستان گول نزنیم، یعنی ناقد بصیرون بصیر. آقای بروجردی موقع مرگش نقل میکنن گریه میکرد، ناله میکرد، بهش گفتن که آقا شما که دیگه حالا چی؟ فرمود خبر ندارید، ناقد بصیرون بصیر. یه دفعه چوب حراج میزنه زیر همه اعمال، نه ناحقا به حق. این اینجور بود، اونجور بود. اصلا اگر اون حرف رو قبول کنیم که هیچ کس کاری رو برای دیگری انجام نمیده، فلاسفه یه قانون دارن لا یفعل و عالی شیئا لسافل، که ظاهرا جامع ترش باید بگیم لا یفعل الفاعل شیئا لغیره، باید این تو بشه که هیچی دیگه، خالی، دست خالی، هیچی نداره. به هر حال دوستان یه فرصت های پیش میاد، دارید، جوانم هستید، فرصت هایی هم دارید. به هر حال آدم وقتی فکر بکنه، این فکر و ساعت خیرون من عبادت سنه، میدونی چرا؟ اولا این عبادت، عبادت باطل که نیست که، عبادت ریایی که نیست، کدام عبادته؟ عبادت سالم. حالا یک کسی تو این کلاس درو ببندنش از 20 آذر تا 20 آذر سال دیگه اینجا عبادت بکن، عبادت خوب، عبادت قبول. یک کسی هم اون برگه یک لحظه، ساعت یعنی لحظه تو روایات دیگه، یه لحظه فکر کنه، اون بهتر از اینه. این ببینید پیغمبر هم فرمودن، زید هم نگفتن که بگیم احساساتی و مبالغت. احادیث رو یعنی چه فکر و ساعت خیر و من عبادت سنه، مثلا این فکر ریاضی و شیمی و زیست و فیزیک که نیست، که حتی فکر و اصول و فقه و فلسفه و تفسیر هم ولو اینا خوبه، اما اینا نیست. این فکر اون اکسیریه که میخوره به مس وجود، به آهن وجود، به خاک و ماسه وجود، تلاش میکنه الماسش میکنه، روحش میکنه، مجردش میکنه. گاهی فکرها اینجوریه، یک لحظه فکر مس رو طلا میکنه. خب وقتی ارزش داره دیگه، این فرصت های دوستان پیش میاد دیگه، بیشتر از این من نمیتونم بگم، اول اینا مسئولیت داره. حدیثی که براتون عرض کردم جلد 70 بها صفحه 22 و 26 مراجعه. بسم الله الرحمن الرحیم. بخاری رو زحمت شده کشده بود. این شمک نمیده بیانه شو شمک. خب آقا دقت کنید ببینیم بحث امروز میتونیم تمامش کنیم. این یک حرفی من دیروز زدم که عقیده خود ما بود که چون نیاز بشر بوده به اوزا، در نتیجه فعل داله بر زمانه. فقط یه جا کوتاه آمدیم، کجا بود؟ فعل امر و نهی و انشاء بود و اینها. اینو دوستان اتفاقا نهات هم دارن، در عکس تصور خیلی ها که فکر میکنن نهات مطلقا میگن فعل داله بر زمانه، نه. ابن هشام صریحا داره که المحققین، محققینی که ابن هشام یعنی محققین از نهات، نه یعنی مرحوم آخوند و شاگردهاش، المحققین بر این هستن که فعل داله بر زمان، فعل انشا داله بر زمان نیست. البته بحث ناتمام میذاره، ناقص میذاره، ولی اینو داره تو حرف اللام مغنی میتونید مطلب رو پیدا بکنید. و اما دقت کنید فرمایش آقای آخوند، ایشون دوستان این که عرض کردم مراد ابن شام از محقق ایشون نیست، نه یعنی خودم که اینا محقق نیستن، اینا که فوق محققن. منظور این بود که نظر ابن شام به آقایون نیست، منظور نهات و بعد برداشت نشه و الا سفره ای که مرحوم آخوند پهن کرده و بعدم شاگردان ایشون خیلی ها از این سفره استفاده کردن و بهره بردن، یه گوشش هم بالاخره ما بی بهره نبودیم. ببینید مرحوم آقای آخوند اصرار داره که بگه معنای حرف و اس یکیه، بله. در مثال پیاده کنیم، معنای من با الابتدا، معنای الا با الانتها یکی، هر دوشون کلیه، هر دوشون وضع عام موضوع لهم عام، کلی هم کلی طبیعیه، مصداقهای زیادی داره، بله. از اول واضح ها لفظ من با لفظ الابتدا رو وضع کرد برای تمام نقطه آغازها، بعد شما دیگه میلیاردها بار انسان ها استفاده میکنه، پس میشه کلی طبیعی که ینطبق علا کثیره. و چیزی که دوستان ایشون خیلی حساسه، میگه که هیچ کدام از این دو معنا، نه اسم نه حرف، مقید به استقلالی و عالی نیست. اگر مقید به استقلالی بشه در اسم، مقید به عالی بشه در فعل، معنا دیگه کلی طبیعی نیست، معنا کلی عقلیه. دوستان اصطلاح ایشون در کلی عقلی غیر از منطقه، توجه بکنید، ما هشیم هم گفتن اشتباه نشه. ببینید در منطق ما یک مفهوم الکلی داریم. مفهوم الکلی مثل که میگیم الکلی چیه، الجزئی چیه. علمای آقایون مناطقه به این کلی میگن چی؟ مفهوم کلی، کلی منطقه، چون منطق با مفهوم کلی سر و کار داره. بله، کلی چیه، جزئی چیه، اقسام کلی، اقسام جزئی، اینا منطق کار داره، میگن کلی منطق. خود مفهوم الکلی، مردم کوچه و بازار، مردم تو طبیعت با کلیه، با مصداق کلی سر و کار دارن. الانسان، الفرس، الحیوان، البقر، الفلان، میشه کلیه چی؟ طبیعی، یعنی کلی که ناظر به طبیعته، ناظر به اجناسه، مصداق کلی. اگر دوستان آمدیم این دوتا رو به هم چسبوندیم، گفتیم الانسان نل کلی، مجموعه غیر و مقید، این مجموعه رو میگن کلیه چی؟ عقلی. الانسان الکلی، الحیوان الکلی، این کلی عقلیه. اینجا مرحوم آخون میگه الابتدا اگر مقید بشه به قید استقلال یا مقید بشه به قید عالیت، میشه عقلی، میشه کلی عقلی. اصلا ببینید اینجا بحث سر مفهومی یا مصداق کلی نیست، فقط بحث سر اینه که آیا ما معنای الابتدا رو اون ابتدا خارجی بدانیم یا ابتدای متصور. مرحوم آخون از ابتدای متصور به قید استقلال یا متصور به قید عالیت تعبیر میکنه به چی؟ کلی عقلی. میدونیم چرا میگه عقلی؟ برای اینکه در خارج که نیست، تو ذهنه. اصولا میدونیم هر لحاظی جاش تو ذهنه، هیچ ملحوظی بیرون نیست، همیشه لحاظ تو ذهنه. لذا میگه اگر عالیت و استقلالیت بیاد تو معنای حرف و اسم میشه کلی عقلی، در حالی که ما گفتیم معنای حرف و اسم کلیه چیه؟ کلیه طبیعیه. یه نکته دیگه هم که دوستان میگه، اینا حرفی که قبلا هم زده، ببینید ما وقتی یه چیز رو لحاظ میکنیم، مثلا معنای الابتدا رو تو ذهن لحاظ میکنیم، باید کلی تصور کنیم یا جزئی؟ معنای الابتدا، چون وضع عام، موضوع له عام، باید کلی تصور کنیم. ولی وقتی تصور میکنیم میاریم تو ذهنمون، چیزایی که تو ذهن من و شماست حقیقتا مصداق جزئی یا مصداق کلی. خب اینم خوندید دیگه، چیزی نمیشود چه در خارج بیاد چه در ذهن بیاد مگر اینکه جزئی باشه. بله، الان شما نگاه کنید، من مثلا گاهی عکس این ساعت مشخص رو تو ذهنم میبرم، خب این جزئیه، مفهوم جزئیه از یک ساعت مشخص. حالا اگر یه مفهوم از کلی ساعت تصور کردم، درسته مفهوم به حمل اولی کلیه، ولی خود این موجود در ذهن من جزئیه، چون اشیاء تا جزئی نشود موجود نمیشه، یا به تعبیر دقیق‌تر به قول صدا وقتی موجود شد جزئیه دیگه. اینه که ایشون میگه آقا این که من میگم معنای حرف اگر مقید به عالیت بشه یا اس اگر مقید به استقلال بشه کلی عقلیه، منافات نداره که تو ذهن من وقتی میخواد موجود بشه حتما باید جزئی باشه. من دوستان از همینجا شما ببرم تو منطق، منطق میگفتن مفاهیمی که ما تو ذهن میاریم یا کلیست یا جزئی، درسته؟ المفهوم این امتنع اصد بهو علا کثیرین، این امتنع فرض صد بهی، درسته؟ فجزئی و الا چی؟ بله؟ فکلی. نه درسته، چرا سهنم خالی کرده؟
اصلاح میگردی
بایستانه مثل رستم. خب این امتنه فرض است. ببینید لذا مفاهیم دو قسمه، ولی درست از نظر مفهوم و حمل اولی دو قسمه، ولی همین مفاهیم چون چه جزئیش چه کلیش تو ذهن میخواد محقق بشه الزاماً خاصه و جزئیه. بعدشون میگه که من نمیدونم آقا چطور شده، چرا تو این بس اینقدر خلط و اشتباه شده، اینقدر قاطی شده مطالب، و این حرفه خوب ما رو چرا دیگران توجه نکردن. مثلا آمدن یه عده‌ای که غمشون نبوده شهریشون قطع بشه، اومدن گفتن که آقا استقلالیت در معنای حرف در خود معنا هست، لذا شدن چون عالی در حرف باشه باید بگیم چی؟ خاص دیگه، کلی نیست دیگه، وضع عام ولی موضوع له خاص. خب اینا دقت نکردن که اگر عالیت در معنای حرفه لذا وضع موضوع له حروف خاصه، خب عمرم استقلالیت تو معنای اسمه، پس باید عمرم بگیم که موضوع له اسما هم خاصه، با اینکه موضوع له اسما جز اعلام شخصی بقیهش میگن چیه؟ عام دیگه. بله این مثلا یه مشکل عمده. مشکل عمده دیگه اینه که اگر موضوع له اینا خاصه، بله خب وقتی مقید شد به حروف کنار حروف آمد خاص میشه دیگه، یعنی این خاص بودن حروف تو حتی اسما هم دخالت میکنه. قهرن نباد واژه هایی مثل الکوفه، البصره، السیر، اینها حکایت از کوفه و بصره و سیر خارجی بکنه، نباد بکنه دیگه، برای اینکه اینا عناوینش یا عامه یا قابل، مثلا میگن سر من البصره الی الکوفه، حالا یه مثال امری بزنیم، سر من البصره الی الکوفه، خب این باید سر کلی باشه تا این آقا یه فرد رو انتخاب کنه بگید آقا امتثال کنه. خب اگر این معانی استقلال و عالیت درش خوابیده و جزئیست، این طرف دیگه نمیتونه امتثال بکنه. نمیدونم برسیم یا نه، من عجله بکنم خراب میشه، رسیدیم برای عرض میکنم عبارت رو ما خب باید کاملتر معنا کنیم. نگاه کنید میگه فل معنا فی کلیهما، در اسم و حرف، فی نفسه بدون توجه به اینکه بگیم تو به اصطلاح استعمال چی میشه، فرق گذاشته میشه نحوه استعمال، کلیون طبیعیه، کلی طبیعیه، یست و علا کثیرین. خب ولی و مقیدن به لحاظ استقلالی اول عالی، اگر معنا مقید به لحاظ استقلالی عالی شد کلی عقلی میشه، که حتی ما اینو نمیخواد بگیم، گفتیم کلی عقلی میشه، یا حتی گفتیم کلی اون یکی دیگه چی بود؟ کلی طبیعی. و این کانه به ملاحظه ان لحاظه وجوده ذهنن کانه جزئی ذهنی، یا اگرچه این انه وصلیت دیگه، اگرچه با توجه به این که لحاظ معنا، چه معنای حرف چه معنای اسم، لحاظ معنا همون وجود ذهنی معنا. آقا شما میگید من فلان چیز لحاظ کردم، یعنی چه؟ یعنی آوردم تو ذهنم دیگه، غیر از اینه؟ لحاظ معنا وجود ذهنی معنا، وقتی شد وجود میشه چی؟ میشه جزئی ذهنی. فإن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، اگر چه این وجود وجود ذهنی باشه. حتی این قانون دوستان علارغم اینکه احتمال زیاد داره مسامحه داره، به مرحوم سردام تذکر میده در اثار، نباید بگیم اشی ما لم یتشخص لم یوجد، باید بگیم اشی اذا وجد یتشخص. البته این اذا وجدم یتشخص تقدمش رتبی هستان، و الا به همون وجودش تشخصش هست، ولی مراد از قانون اینه دیگه، اون وقت راحت معنا میشه. افهم و تأمل فیما وقع فی المقام من الاعلام من الخلط و الاشتباه. اشتباه کردن اعلام از جمله این توهم و توهمه، این اصل و خلط دیگه، خلط کردن و توهم کردن که موضوع له با مستعملون در حروف خاصه. رضا گفتن وز آم موضوع له به خلاف ما ادا که هر دو آمه. البته ما ادا معلومه اعلام شخصیه که نگفتم، غیر اعلام شخصیه. فانه آم ولیت شعری، ای کاش من میفهمیدم. امکان قصد العالیه در حروف موجب میشه که معنا جزئی بشه، که اتفاقا همین هم گفتم، گفتم چون عالیست، بله چون عالیست متوقفه بر دو طرفه، باید در خارج محقق بشه تا معنای حرف بیاد. بخوادم محقق بشه میشه خاص دیگه، همینطور گفتم دیگه. میگه اگر قصد عالیه در حروف موجب میشه که معنا جزئی باشه، فلمه لا یکون و قصد الاستقلالیه در ما ادای در معنا موجبن لل، لچی؟ لکون المعنا جزئی ها. و هل یکون و ذالک الا لکون حاضر قصد لیس مما یعتبر فی الموضوع الاول المستعمل فی بل فی الاستعمال. ببینید ایشون میگه وقتی به علما میگین چرا قصد استقلال موجب جزئیت موضوع له در اسما نمیشه، میگن چون این قصد و استقلال تو نحوه استعمال در معنا نیست. میگین خب اگر تو نحوه استعمال تو معنا نیست، در حروف هم همینو بگید، بگید قصد عالیه در استعمال نه در معنا. میگه و هل یکون ذالک، آیا می باشد این مطلب؟ ببینم ذالک دقیقا به چی بزنید، خوب به نظر شما بزنید به لا یکون. هل یکون، آیا جز اینه که این که میگیم قصد استقلالیت باعث موجب جزئیت نمیشه، ذالک بزنید به لا یکون درست میشه. و هل یکون ذالک الا به خاطر این که این قصد، علما اینطور میگن دیگه، میگن این قصد استقلالیت لیس مما یعتبر در موضوع له و همچنین لیس یعتبر در مستعمل فی، بلکه در استعمال هست. خب فلما لا یکون فیها کذاله، چرا در حروف اینجوری نباشه؟ کیفه دست بر نمیداره ایشون رضوان الله علیه، میگه چجوری اینجور نباشه؟ کیفه یعنی کیفه لا یکونو کذالک، بله کیفه لا، چجور مثلا اینجور نباشه و الا، دیگه میدونید با کیفه و الا دیگه نمیخواد، کیفه چجوری مثلا اینجور نباشه و الا، اگر اینجور نباشه لزمه ان یکون معان المتعلقات غیر منطبقت علل جزئیات خارجیه لکونها علا هازا کلیات عقلیه و الکلی العقلی لا موتن له الا زن. آقا یه مثال نگاه کنید، سرکو من البصره الى الکوفه، درست؟ حالا همین نگاه کنید، سرتو، سرتو میدونید که یک اس داریم تو این سرتو، یک هیئت داریم، سیر اسمش هیئت حرفیش دیگه سرتو، بذار اینا به هم دست گردن شدن دیگه، معنای حرفی و معنای اسمی، درست؟ حالت قید و مقید دارن، چون هیئت که از ماده جدا نیست. خب خوب دقت کنید، اگر هیئت سرتو دال یک معنای ذهنیه، سیری هم که با او دست گردن هست میشه چی؟ میشه ذهنی دیگه، چون میدونید مقید به قید ذهنی بشن میشه مقید، خودش هم میشه ذهنی دیگه. میگیم سراغ من البصره، بله بصره خب به اون شهر میگن، با من به هم رفت پیدا کرده، ابتدای بصره، بله از بصره، فرض اینه که معنای من در خارج نیست، معنای من ذهنیه دیگه، عالی دیگه، تو ذهنه، میشه کلی عقلی. قهرن با بسته که متعلق به هم هستن، به هم ربط دارن، اونم میشه عقلی. الال کوفه، کوفه با الا، اونم میشه عقلی. بنابراین خوب دقت کنید، این سیر خارجی، این بسته خارجی، این کوفه خارجی، هیچ کدام معنای سرتو و بسته و کوفه نیستن، چون اینا غیر همراه شدن با یه چیزی که جاش تو عقله، جاش تو ذهنه. لذا میگه نگاه کنید، و الا، یعنی اگر عالیت در استعمال نباشه، لازم میاد معانی متعلقات. آقا متعلقات ما بسته و کوفه و سیر، معانیش هم اون خارجی ها، کوفه خارجی، بسته خارجی، سیر خارجی، لازم میاد معانی متعلقات یک جمله منطبق نباشد بر جزئیات خارجی. یعنی تو میگیم این البته که تو این جمله است، معناش این بسته خارجیه، کوفه این کوفه خارجی. لکونها علی هذا کلیاتن عقلی، کلیاتن عقلیه، چون این معانی کلی عقلی هست، زیر کلی عقلی میشه، زیرا با معنای حروف خمیز شدن. ول کلی العقلی لا موتن لهو الا الذهن، فسیرو ول بسطو ول کوفه فی سرتو من البسطه الى الکوفه لا تفاضل تصدق على السير والبسطة والكوفة. چرا؟ لتقیدها بما اعتبر فيه القصد، چون مقید شدن این معانی ضمیرها، این معانی به حروف، به جای ما چی میذارید آقا؟ معانی حرفی، بله، هیئت، من، اله، چون مقید شدن این متعلقات به حروف، معانی حروف، که در اون معانی حروف معتبر است قصد، یعنی لحاظ. فتثیر و عقلیه فیستغیر و انتباقها علی الامور الخارجیه و به ما حققناه. آخر درس دقت کنید، و به ما حققناه، میگه با این تحقیق ما میسر میشه، یوفق، یوفق یعنی جمع میشه، یجمع، توفیق داده میشه، جمع میشه بین جزئیت معنای حرفی بلکه اسمی با صدق بر کثیری. آقا معجزه‌ای که مرحوم آخون امروز کرد همین بود. از یک طرف میتونه بگیم معنای حرفی جزئیه، حتی چرا بگیم حرفی، حتی اسمی جزئیه، بله، از چه جهت جزئیه آقایون؟ از این جهت که خارج میخواد منطبق بر خارج بشه دیگه، بله، بسته خارج، کوفه خارج، سیر خارج، ابتدای خارج، الا انتهای خارج. اما منافات نداره که صدق بر کثیرین هم بکنه. چرا صدق بر کثیرین میکنه؟ چون موضوع الله عامه، همونی که اول درس خوندیم که معنا کلیه طبیعیه. و ان الجزئیه به اعتبار تقید المعنا باللحاظ، چون لحاظ هم میکنیم در مواردی که استعمال میکنیم، منتها حین استعمال لحاظ میکنیم نه در معنا، و این که جزئیت به اعتبار تقید معنا به لحاظ در وقت استعمال، لحاظ عالیاً او استقلال، اما نفس معنا رو که در نظر میگیریم بدون لحاظ استعمال کلی. بنابراین شد که عالیت و استقلالیت در معنا نباشه. و منه ظهره، باز از این دو خط آخر معلوم شد که اختصاص ندارد اشکال و جواب اشکال به حروف. ببینید دوستان، گفتیم که معنای هر کلیه، حین استعمال جزئی میشه دیگه، لحاظ میکنه. خب همین حرف رو، ولذا اشکال هم نداره، آقا چطور میشه کلی باشه جزئی باشه، فهم میکنه. پس نه اشکال به حروف اختصاص داره نه جواب. اگر شما عالیتو در اگر ببرید در اسما مشکل میشه، در حروف هم میشه. هر جوابی در حروف میدید در اسما هم میدید. و منهو، این ضمیر منهو رو دوستان بزنید به بعد از یوفق، از این جمعی که بین جزئیت معنا شد
معلوم میشه اختصاص ندارد اشکال و جواب به حروف، بلکه یا ام و غیره. یک کمی سریع خوندم ولی انشاءالله بحث بعدمون روز شنبه. اینجا هم حواشی مفصل توضیح دادن وارد شدن دیگه، خودتون گاهی که ما کم میذاریم اونجا ها رو جبران کنیم. بله.